الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حرمت تجری بود. در ارتباط با حرمت تجری آقایون بعضی ها به ادله نقلیه استناد کرده بودن، گفتن از روایات حرمت تجری فهمیده میشه. دیروز بعضی از اون روایات رو خوندیم که امروز هم محبت میکنن روایات رو میارن. بعضی از اون روایات رو خوندیم، عرض کردیم اون روایات دو گروه بود. بعضی از روایات ناظر بود به این که نیت معصیت گناه است، بعضی از روایات ناظر بود به این که رضایت بر معصیت گناهه، بعضی از روایات هم در مقابلش بود. ما در دو بخش بحث کردیم. یه بخش این بود که لولا روایات معارض آیا همون روایات دلالت بر حرمت تجری میکنه یا دلالت بر حرمت تجری نمیکنه. عرض کردیم بعضی از آقایون میگن دلالت بر حرمت تجری نمیکنه. من فرمایش آقای صدر و آقای خویی رو مطرح کردم. به کلام آقای خویی اگر مراجعه کرده باشید، آقای خویی میگن به سه دلیل دلالت نمیکنه. یکی این که سندن یا دلالتن تمام نیست. ایشون میگن مثل اون روایت قاتل و مقتول که سندش تمام نیست، مثل بعضی دیگه هم دلالتش تمام نیست. بعد اون دوتا اشکال دیگه رو میکنن که یکیش همون استحقاق اهمه، یکیش اینه که قصد معصیت، ولی این سندن و دلالتن هم تمام نیست، اشکاله. خب پس این لولا روایات معارضه. اما با توجه به روایات معارض جمع بین این دو دلیل چیه؟ اون محل بحث امروز ماست. پس امروز چی میخوام بگیم؟ ادله‌ای که از او حرمت تجری فهمیده شده، روایاتی که حرمت تجری فهمیده شده و روایاتی که معارض این روایته. و حالا میخوام ببینیم اندر تعارض کدام دسته از این روایات مقدمه بر دیگری است. این بحث امروز ماست. من فکر میکنم دیروز از روایات معارض چند تا روایت رو براتون خوندم که در اون روایات اومده بود که خداوند متعال تفضلاً کاری کرده که فرزندان حضرت آدم اگر تصمیم بر گناه بگیرن اما گناهی را انجام ندن، خداوند متعال بر اونها گناه نمی نویسد. خب این روایات مضامین مختلف داره، فقط یه مضمونی هست، روایت 21 باب فکر میکنم 6، روایت مسعدت ابن صدقه. این مضمون رو هم دقت کنید تا بعد ببینیم با توجه به این مضمون میتونیم بین این روایات جمع کنیم یا نمیتونیم بین این روایات جمع کنیم. من دیروز خدمتتون عرض کردم اتفاقا بعضی از این روایاتی که گفتن معارضه با روایات قبل، در این روایات شاهدی بود که معارض نیست. آره، یعنی این نشانه تفضله و الا اصل و اساس اینه که نه، استحقاق وجود داره اما تفضلاً خداوند متعال این کار رو نمی کنه. به خاطر این معارض با روایات قبل نیست، بلکه می تواند معید روایات قبل باشه که لولا این قضیه. روایت 21 بود باب 6. آره، هم دو تا روایت دیروز که خوندیم دیگه. چون تفضله، تفضل در مورد استحقاق دیگه. بیست و یک بود ظاهرن، باب شش بیست و یک. همین روایت 21 باب 6 روایت مسعدت ابن صدقه است. ان جعفر ابن محمد علیه السلام قال لو کانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لأخذ کل من نوى الزنا بالزنا و کل من نوى السرقه یا سرقه بالسرقه و کل من نوى القتل بالقتل. اگر نیات از اهل فسق مؤاخذه داشت، باید هر کس نیت زنا کرد، خداوند متعال او رو به جرم زنا خلاصه در قیامت او رو مجازات کنه. حالا لأخذه میتونه ناظر به این باشه که اگر نیات مؤاخذه داشته باشه، اگر کسی نیت زنا بکنه و باید حد زنا برش جاری بشه، یعنی میشه دنیا. اگر نیات همون نتیجه فعل رو داشته باشه، پس هر کس نیت زنا کرد باید حد زنا برش جاری بشه، هر کس نیت سرقت کرد باید حد سرقت برش جاری بشه، هر کس نیت قتل کرد باید. میتونم نازل به آخرت باشه. ولکن الله، این ولکن نشمایم، ولکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه ولکنه یصیب علی نیات الخیر اهلها و ازمارهم علیها ولا یؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا. خدا عدل است. یعنی چی؟ یعنی اگر بر نیات مؤاخذه بکنه این خلاف عدله. هم عدل است و هم کریم است. عدل است لیس الجور من شأنه، جور از شأن خدا نیست. حضرت میفهمن اگر نیات من اهل الفسق یؤخذ بها اینطوری میشد، ولکن الله اینطوری نیست. چرا؟ چون خدا عدل است، لیس الجور من شأنه. یعنی اگر خدا بر نیت گناه گناه بنویسد این جور دیگه و با شأن خدا نمیسازه. خب این عدل بودن، کریم بودن خدا چیه؟ ولکنه یصیب علی نیات الخیر اهلها. خدا هم عدل است، یعنی اگر شما نیت بد بکنید بر نیت بد مؤاخذتون نمی کنه چون جور است، و هم کریم است، شما نیت خیر میکنید بر نیت خیر خداوند متعال به شما ثواب میده. پس عدل در عدم مؤاخذه است و کریم در دادن ثواب است. ولا یؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا، تو اهل فسق کاری رو نکنن مؤاخذهشون نمیکنه. این میشه عدل؟ خب این روایت میگه نیست دیگه. نه دیگه اون که نمیشه. لیسل جور و منشنی، این روایت چی میفهمید؟ اصلا میگه استحقاق نیست. این روایت با اون روایت قبل متفاوته. این مضمونش از اون روایت قبل فهمیده میشد که خدا داره تفضلن میبخشه، ولی این روایت میگه نه اصلا استحقاق و عقوبت نداره. نیست. چرا؟ نه روایت اینو میگه خلاف عدله یا نه؟ لیسل جورو منشنه. لو کانت نیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها این کار نمیشد، ولکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه ولکنه یصیب علی نیات الخیر. یعنی اگر بر نیت شر بکنه جور است و با شأن خدا نمیسازه، ولی بر نیت خیر چی؟ به مقتضای کرمش این کارو میکنه. کریمو زدیم به یصیبو، چون عدلش که مؤاخذه نمی کنه کرمش هم یصیب علی نیات الخیر، کرم خداست. ادامه چی می فهمه؟ آره دیگه، عدل کریمون و توضیح میده از زد جور از شأنش نیست، ولکنه یصیب علی نیات الخیر. استحقاق ثواب نداریم، کرم پروردگاره. استحقاق ثواب نداریم، کرم پروردگاره. از این طرف هم حضرت میفهمن خب خدا که جور نمی کنه دیگه، اگه این کارو بکنه جوره. این روایت مسعد ابن صدقه مضمونش با بقیه فرق میکرد، تقریبا صراحت داره در این که استحقاق عقوبت وجود نداره. چون استحقاق عقوبت وجود نداره، پس حالا باید ببینیم چجوری جمع کنیم با اون روایاتی که میگه خدا مؤاخذه میکنه. الا این که این روایت یک شاهدی داره که اون شاهد ممکنه یک کمی معنا رو تغییر بده. حضرت میخوان بفهمن اون کسی که نیت زنا رو کرده به زنا مؤاخذه نمیشه، یعنی مجازات زنا برای ناوی زنا نیست، ولی مجازات ناوی زنا برای ناوی زنا ممکنه باشه. یعنی ما مجازات فعل رو اگر بر نیت قرار بدیم این جوره، عدل نیست، ولی مجازات خود نیت رو بر نیت قرار دادن چی؟ روایت گفت لو کانت نیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا. بله من نیت زنا رو کردم، نباید مجازات زنا رو بر نیت زنا قرار بدید. اگر شما به خاطری که من نیت قتل مؤمن کردم دارید منو دار میزنید، این جوره. پس مجازات قتل رو بر نیت قتل نباید قرار داد. این روایت میگه خدا اگه قرار باشه مجازات فعل رو بر نیت قرار بده جور است، اما اگر برای نیت مجازاتی متناسب با خودش قرار بده چی؟ اونو دیگه ساکته. پس من عرضم اینه که این روایت میگه بله ما مجازات زنا مثلا طرف رو سنگسارش کنیم چون نیت کرده زنای محسنه انجام بده، بریم سنگسارش کنیم، این جوره. چون سنگسار مال زناست نه مال نیت زنا. حالا اما اگر خدا برای نیت زنا یه مجازات اخفی قرار بده، اون روایت شاید اونو نفی نکنه دیگه. اگه اونو نفی نکنه باز این روایت نمیتونه نافی اون قبح متجرب باشه. ولا یؤاخذ اهل الفسق به اون عمل حتی یفعلوا. نه کنید قرینه این که یؤاخذ به حال کل من نوى الزنا بالزنا، این دیگه اون قرینه بر اینه که لا یؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا. البته نمیخوام 100% اینو بگیم، ولی به هر حال این متزلزل میکنه استدلال به این روایتو. این معنی که من میکنم چرا؟ من شما رو تقویت کنم، گویا حضرت دیگه مؤاخذه دیگه ای نشناختن، یعنی اصلا هیچ مجازات دیگه ای شناسایی نشده. اگه مجازاتی باشه که برای زناست دیگه، ما نیت زنا هیچ جا تعریف نشده. اینو میخواید بگید در نظرم بود، ولی به هر حال حضرت در اینجا میخوان بگن که لأخذ کل من نوى الزنا بالزنا، این اگر بشه میشه جور، ولی غیر از این نکنید. روایت نسبت به غیر از این نفی صریح نمی کنه، به خاطر این قابل جمع میشه. یا شما میگید صراحت داره، این دیگه قابل جمع نیست روایت، این باید حتما تعارض باشه. اخی این که نمیشه قابل جمع باشه. به اون نیت فسق. یعنی اگر نیت یک فعل جرم اون فعل رو داشت باید اینطوری میشد. یعنی اصلا حضرت میخوان بگن اگر نیت یک کاری جرم اون کار رو میداشت، باید اگر کسی نیت زنا رو میکرد خلاصه لا اخذ به زنا.
به هر حال بخواسته به نیتش هم که ما بخواهم استحقاق پیدا کنیم یا اخذ به ها معنی داره
دیگه. آره ولی خب اون قرینه دیگه ازن لا اخذ کل من نوى الزنا، یعنی حضرت میخوان بگن نیت یک فعلی جرم اون فعل رو نداره. اینو میخوان بگن نیت قتل جرم قتل رو نداره، قبح قتل رو نداره، عقوبت قتل رو نداره.
خود نیت آیا عقوبتی داره یا نداره؟ اگه تو روایت دیگه گفته باشن ندارد دیگه درست میشه. جایی دیگه گفتن نیت کردن یک فعل قبیحی مجازاتی ندارد. از روایت دیگه
خب حالا ببینیم روایت دیگه هست یا نیست. نمیگن ثواب داره، خدا ثواب میده چون کریمه. نیت رو ثواب میده، یعنی ثواب نماز رو میده. اون روایت دیگه، یه روایت دیگه بود یادم رفت شمارش چند بود، حضرت میفهمن که اهل فسق در زمانی که نمیتونن کار بد بکنن خدا همون فسق رو براشون مینویسه. مثلا این طرف پاش شکسته دیگه، امشب نمیتونه بره دزدی، دزدی امشب هم خدا براش منظور میکنه. هم به عکسش هم هست. افرادی هم که کار خیر میکردن اگر ناتوان بشن همون کار خیر براشون منظور میشه. شماره روایتش یادم رفت. درسته. اما مقدم من النیه من الازمار فل قال ان النیات قد تجو ولا تجو فاما ما تجو فرزا کنه. درست، روایت کامل. حالا اگه اون روایت هم پیدا کردید که من میگم، چیه بخونید روایت شو؟ آره آره درست. باب بعدی حدیث پنجم. یا جابر یکتب للمؤمن فی صغمه من العمل الصالح ما کان یکتب فی صحته و یکتب للکافر فی صغمه من العمل السیء ما کان یکتب فی صحته. ثم قال قال یا جابر ما اشد هذا من حدیث. خیلی سخته. و یکتب للکافر من صغمه من العمل السیء ما کان یکتب و فی صحته. چرا دیگه در مورد مؤمن؟ للمؤمن للکافر. چرا نشه؟ حالا شما اول اینو درست کنید که خدا بر نیت شر داره می نویسه، حالا کافر رو می نویسه یا ما رو می نویسه. یعنی اگر خدا حق نداره بنویسه برای کافر هم حق نداره بنویسه. لأن الله ليس بظلام للعبید. یعنی خدا در اینی که آقا مریض، امشب عرض کردم پا شکسته درد میکنه نمیتونه بره دزدی، این آقای کافر امشب اون سهم دزدیشو براش منظور میکنه. خب میتونه منظور کنه. حتی این روایت ما کان یکتب فی صحت ما کان یکتب و فی صحته، یعنی حتی نداره که اگر نیت دزدی داشت امشب ازش میپرسیم تو واقعا دوست داشتی بری دزدی؟ میگه نه دیگه، امشب اصلا حال دزدی نیست. یعنی حتی نیت دزدی نداشته، ولی چون عموما شبها خب بلندم هست و آدم بیکاره و مثلا از نصف شب میرفته دزدی، خلاصه امشب هم براش دزدی رو مینویسن حتی بدون نیت. چی میفرمایی؟ به عشق یعنی زور؟ های ظلم نیست، پس بر نیت میشه مؤاخذه کرد. مؤمن رو که مؤاخذه نمی کنن به جهت کرم خداست، تفضل خداست. ولی کافر رو که مؤاخذه می کنن به جهت استحقاقه. پس اگر ظلم نیست پس این استحقاق وجود داری. این مال اون گروه اوله. و واقعا یا جابر و ما اشد هازم من حدیث. خیلی سخت، ولی خوبیش اینه که سندش عمرو بن شمر جابر جوفی. عمرو بن شمر رو بعضی توصیف میکنن دیگه. جابر رو که توصیف میکنن، جابر جعفی رو که میگن صاحب سر حضرت بوده، میگن کلی حدیث از امام شنیده بوده، نمیتونسته به کسی بگه، اسرار بوده. حضرت فرمودن که برو به چاه بگو. های سر میگه چی شنیده اون که زراره نشنیده، محمد ابن مسلم نشنیده، اونها هیچ وقت سرشون نبردن تو چاه 2000 حدیث بگن. جابر چی از امام شنیده که رفته تو چاه گفته که زروره هم نمیتونسته تحمل کنه، محمد ابن مسلم هم نمیتونسته تحمل کنه. و همین آقا چقدر حدیث فقهی و نماز روزه از امام شنیده، که دغدغش این بده که نمازش چجوریه، روزش چجوریه، صومش چجوریه. آره، بعد گفته من از امام حدیث شنیدم که نمیتونستم بگم، به امام گفته برو سرتو بکن تو چاه، حدیثاتو به چاه بگو. به زراره همچی چیزی نگفتن، اینا که حمله فقه امام بودن همچی اتفاقی براشون نیفتاده. یه آقا چی بوده که مثلا احادیثی شنید؟ من حرف های صد رو میگم دیگه. دونه رو تویش حاله. خب اگر زراره طاقت شده جده میگفتن برو به زراره بگو، چرا بگم به چاه بگو؟ اگر محمد ابن مسلم طاقت شده جده برو به محمد ابن مسلم بگو، بیا به سایر اصحاب بگو، به خودم که من بهت گفتم اینا رو، به خودم چی بگی؟ ولی برو به زراره بگو که یاد بگیره، به زراره بگو که اویم بفهمه چی گفت. من حرف های صد رو میگم ها، باز نگید فلانی برای جابر جوفی هم چی چیزی زده. آقای خوی آخرش میگن که نه، به هر حال یه چیزای مختلفی در موردش هست، ولی آخرش میگن از اجلا بوده و صاحب سر بوده و امثال اینا. ما تا قبل از این جمله آخر با آقای خوی همراهی. خدا سهلا ما اشد ده هزامن حدیث تضعیف داره.
فکر نمی کنم. بسیار خوب، حالا لعلم بوده نمیدونم، من فقط حرف آقای صد رو گفتم. حالا من تضعیف میکنم، اعتماد نمی کنم به جواب همر ابن شمر، هم اعتماد نمی کنم. آقای صد کلن میگن یه عده‌ای بودن که چندین نفر مثل همین عمرو ابن شمر و جابر جعفی و مفضل و اینها، اینا کلن همش میخواستن احادیث ائمه و یه معارف لغزگونه و فلان و معماگونه و اسرار و باطن و از این حرفا درست کنند، و اینا حمله فقه هم نبودن، عموما روایت فقهی هم ندارن در برابره. و ایشون میگن که قلوب خلاصه در میان اینها شکل گرفته، در احادیث اینها و میان اینها. البته های صد اینو میگن، بعضی هم به خاطر همین گفته های صد خیلی های صد بدن، میگن که ایشون مثلا بزرگان اصحاب و زیر سوال میبره و بعد خیلی سزا. و ایشون میگه که نکنید، میگه فقهای اصحاب ائمه مثلا زراره در ارتباط با مباحث اعتقادی حدیث نداره، چرا؟ مکرر احادیث زیادی داره، ولی خب نمازش هم میپرسیده، روزش هم میپرسیده، حجش هم میپرسیده. میشه یه کسی از اصحاب امام باشه هیچ وقت از مسئله برای نمازش نباشه، از امام صادق بیاد بپرسه من شک کردم صحب بود، اینطوری چی بود، وقت نماز چیه، طهارت نماز چیه، جزء نماز چیه؟ هیچ وقت از نماز از امام صادق نپرسه، از روزه نپرسه، از حج نپرسه، بعد بگه منم کلی حدیث از امام شنیدم و خیلی زیاد و فلان و اسرار رو امام به من گفتن. حالا این حرفای صدره قابل مناقشه، بعضی میگن شاید شنیده برای ما نگفته، این که حالا رفته سوال کرده. میگه اونی که دغدغه داره نشر کلام معصوم رو ولو یه وضوشو بشنوه حتما میره برای بقیه نقل میکنه دیگه. یعنی اصحاب ائمه اینطوری بودن که کمترین کلام رو از امام همت داشتن به انتشارش، یعنی این گفته امام صادق ولو در یه مسئله ساده، چیز بی ارزشی نبوده که بگه من شنیدم ولی نگفتم به کسی. تو شنیدی که تو امام صادق میشناسی، شنیدی که اهتمام به انتشار داری، معنا نداره تو بگی من هزاران حدیث از امام شنیدم ولی به کسی هم نمیگم. نه، اصحاب ائمه اهتمام به انتشار داشتن، اهتمام به استماع داشتن، اهتمام به ثبت داشتن و اهتمام به انتشار داشتن. خب حالا خیلی دور نشیم، ما اصول در ذهن میگیم، هیچ کار فی خارجی. چی میفهمید؟ خب بگذاریم از این قصه، چون باز من باید برای هشام یه چیزی بگم، باز شما ناراحت میشین از دست من. زی پیش میادم بگذاریم. بحث حوزه تخصصی با بحث عمل فردی فرق میکنه. یعنی فرض کنید شما متکلمین، نماز که میخونین دیگه، روزه که میگیرین دیگه، حج که انجام میدین دیگه، خب مسائلی رو که باید بدونید دیگه، یا نه چون متکلمید دیگه کاری با این حرفا ندارید دیگه، این اصلا یه بحث دیگه است. یعنی شما وقتی که به هر حال خلاصه توی رشته کار میکنید، خب نماز و حج و روزه و اینا که دیگه مسلمان همه شون این کار رو انجام میدن، آدم سوال داره دیگه، مسئله داره نمیشه. اصلا نیازی به امام صادق نداشتن دیگه. نیازی نداشتن به امام صادق. آقا این آقایی که این همه کنار امام صادق و امام باقره بعد بره از زراره بپرسه، مثل اون جریانی هست که میان یک کسی اومد خدمت پیغمبر رو چند تا سوال کرد، گفت اسلام چی؟ از اسلامو گفتن، دوباره گفت بگید، یکی یکی با دستش میشمرد و سعی میکرد حفظ کنه و خودسه حضرت فرمودند و بعد از کنار پیغمبر رفت. پیغمبر فرمودن هر کس دوست داره که به یک مرد بهشتی نگاه کنه، به این آقا نگاه کنه. بعد میگن ابوبکر و عمر دویدن دنبالش، حالا جریانی مثل اینطوری دویدن دنبالش و ابشر 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 چی شده؟ گفت که پیغمبر گفت که اگر میخوان به یک مرد بهشتی نگاه کنیم، به تو نگاه کنیم. خب الحمدلله که پیغمبر همچی بشارتی دادن. نکته دوم اینه که ما اومدیم از تو بخوام که برامون دعا کنی، چون رجل بهشتی است. برگشت گفت شما پیغمبر رو دارید، نخواستید براتون دعا کنه، اومدی من دعا کنم. حالا جامعه امام صادق رو داره رفته از ضروره پرسیده. یه آقایی که انقدر محشور و معنوس با امام صادق و امام باقره که این همه حدیث و اسرار داره، بعد برای نمازش رفته پیش ضروره بپرسه، از امام صادق بپرسه، از امام باقره بپرسه. باشه اشکالی نداره، بریم چون بسه. اینجا دو مدل جمع خویی بهش اشاره میکنن بین این روایاتی که عرض کردیم. ما در ارتباط با این روایاتی که مطرح کردیم، بعضی رو گفتیم دلالتش دلالت تامی نبود اصلا، حالا سند و دلالت. آی خویی دو مدل جمع رو بهش اشاره میکنن. یه جمع اینه که اون روایاتی که میگن عقوبت دارد، مال اون نیتیست که آدم یه اقدامی هم فی الجمله کرده. ولی اون روایاتی که میگن عقوبت نداره، مال یه نیتیست که خطوراتی بوده و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، یه خطوراتی بوده بر ذهن انسان رسیده و بعدم خودش منصرف شده خودش. پس اگر شما نیت کنید و اقدامی بکنید بابت اون نیت، بله. ولی اگر نیت محض باشه، بله، نیت محض رو گفتن عقوبت نداره. پس جمع روایات به اینه که ما ببینیم که این از اون نیاتی بوده که به خودی خود ما ازش منصرف شدیم، یا از اون نیاتی بوده که یه اقدامی کردیم بعد منصرف شدیم. این یه جمعه. جمع دومی که آقای خویی اشاره میکنن، آقای خویی میفرماین که اگر نیتی باشد که خودش مرتده از نیت بشه، عقوبت نداره. ولی اگر نیتی باشه که شما تلاش کردید این نیت رو انجام بدید اما نتونستید، زورتون نرسیده، اینجا اون نیتیست که مؤاخذه داره. یه وقت یه کسی تصمیم گرفت دزدی کنه، لباس پوشید، کتونیاشو پاش کرد و بنداشم صفر بست و خلاصه حرکت کرد بره دزدی، از در خونه اومد بیرون چهار قدم رفت، گفت نه بابا چه کاریه، برگشت تو خونه. این دیگه چون خودش اومده و برگشته، این عقوبت نداره. ولی یه کسی تصمیم گرفت و اومد و رفت و دید که نه، در قفله و از بالا رفتید، از بالا هم نمیشه، هر کار کرد دید نمیتونه وارد این خونه بشه. اینجا که اون ناتوان از انجام عمله و عدم تحقق فعل به خاطر وجود مانع خارج از اختیار اوست، این عقوبت داره. آقای خوبی میفهمن این دوتا جمع میتونه در مسئله وجود داشته باشه. پس جمع دوم اینه که اگر عدم تحقق فعل به خاطر مانع خارج از اختیار شما باشه، لولا المانع شما حتما فعل رو تا آخرش انجام میدادید، شما بر اون فعل عقوبت میشید. آقای خوبی این جمع رو ترجیح میدن و میگن از تعلیل ذیل روایت القاتل و المقتول اینجا فهمیده میشه. تعلیل ذیل روایت چی بود؟ ولکنه اراد قتل صاحبه، اونم مصمم بود که طرفو بکشه اما نکشت و نتونست بکشه. یعنی لولا این مانع، یعنی اگر قدرت داشت، اگر غلبه پیدا میکرد، اونم این کارو میکرد. پس حضرت گفتن چرا القاتل و المقتول کلاهما فی النار؟ چون اون نیت کرد، اقدامم کرد، نه اینکه بعد از اقدام منصرف شد، نتوانست گناه بکنه، اون عاجز از گناه شد. آقای خویی میفرمند که خب چون اون عاجز از گناه شد گفتن القاتل و المقتول کلاهما فی النار. ولی اگر کسی نه خودش مرتدع بشه، یعنی خودش از نیتش برگرده، اونجا میگن عقوبت نداره. این ایشون میفهمن جمع بین این دو گروه روایات این میشه. خب اگر جمع بین این دو گروه روایات این باشه، تجری بعضی از اقسامش میتونه حرام باشه، یا به قول آقای خویی نه اصلا این ربطی به تجری نداره، این مال قصد معصیت واقعی است که شما هر چی تلاش میکنی نمیتونی اون معصیت رو انجام بدی، و خلاصه خدا میگه خب تو که همه تلاش تو کردی، کم نگذاشتی تو گناه کردن و کار خلاف کردن، ما هم توی مجازات کردن برات کم نمیگذاریم. القاتل و المقتول کلاهما فی النار. این جمعی است که آقای خویی میکنه. آقای سعد میگن که آقای خویی بر اساس انقلاب نسبت جمع کردن. شما همین روایات رو داشته باشته چیز، ما میخوام ببینیم کجای این قصه انقلاب نسبت بود. روایت قاتل و مقتول باز داشته باشیم. آقای سعد میفرمند که آقای خویی بر اساس انقلاب نسبت جمع کردن و ما نظریه انقلاب نسبت رو قبول نداریم. خب جمعی که آقای خویی پذیرفتن همین جمعی بود که مطرح کردم. آیا شما میتونید بگید چجوری انقلاب نسبت شد؟ آیه صد دو نکته میگن. نکته اول اینه که اولا نظریه آقای خویی بر اساس انقلاب نسبته. نکته دومی که آیه صد میفرماین اینه که حالا اگر نظریه انقلاب نسبت رو نپذیریم، بگیم نه آقای خویی بر اساس انقلاب نسبت نگفتن، ایشون گفتن که قدر متیقن از روایت القاتل و المقتول کلاهما فی النار و قدر متیقن از روایاتی که میگه نیت گناه گناه نیست اینه. به این عرض برسید چرا بین این دو گروه جمع کردیم؟ چون قدر متیقن از روایاتی که میگه اگه کسی نیت خلاف بکنه مؤاخذه میشه، همینه که اون نیتی که دیگه در حقیقت تمام تلاشش رو بکنه اما یه مانع غیر اختیاری وجود داشته باشه، این نیت رو میگه. قدر متیقنش اینه دیگه. قدر متیقن از روایاتی که میگه نیت گناه مجازات داره چیه؟ اون نیتی است که شما تمام تلاشتون رو برای انجام اون گناه بکنید و نتونید. این دیگه قدر متیقنه. درسته؟ قدر متیقن از اون روایاتی که میگه نیت گناه گناه نیست چیه؟ اون نیتی است که شما نیت کردید و به خودی خودم منصرف شدین بدون هیچ اقدامی. آقای خویی میفهمن چون دوتا قدر متیقن اینه، ما اینطوری جمع میکنیم و حمل میکنیم. پس متیقن از این روایت اون، متیقن از اون روایت اون، دوتا قدر متیقن داریم، اینطوری بین دو روایت جمع میکنیم. آیه صد تکرار دارم میکنم، آیه صد اول میگه نظریه آقای خویی بر اساس انقلاب نسبته و ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم. بعد میگه اگر بگویید که نظر آقای خویی اینه، این کبرا هم کبرای باطلی است. کدوم کبرا؟ این که ما دو تا روایت متعارض رو نگاه کنیم، بگیم روایت گروه اول بر متیقن هم شود، روایت گروه دوم هم بر متیقن هم شود، بعد دیگه اختلاف از بین بره. ایشون میگه ما کلن این جمعی که دو گروه روایت معارض رو هر کدوم بر متیقن هم کنیم و به این نحوه جمع کنیم بین روایات و حل تعارض کنیم، این حل تعارض رو ما درست نمیدونیم، این جمع جمع صحیح نیست. این حرف آیه صد قابل تأمل ها. تعارض که بین دو حجت دیگه، بین حجت و لا حجت تعارض نیست، همیشه تعارض بین دو حجت. یعنی دو گروه روایتی که حجتن حجت، یعنی حجت اقتضایی. حجت اقتضایی اگر ما دو روایت متعارض داشته باشیم، یکی ضعیف السند باشه یکی صحیح السند، اینا تعارض میکنن با هم، چون اون لا حجت این حجت. پس همیشه تعارض بین دو حجته، یعنی دو روایتی که حجت است و سندش درسته بین اینا تعارضه. آیه صد میفرمایند که این جمع بین دو روایت متعارض که بگیم این حمله بر قدر متیقن، اونم حمله بر قدر متیقن، پس مشکل حل شد. ایشون میفرمایند این جمع پذیرفته نیست. تمام فیز میگن همون نیتی است که تلاششونو کردن، یعنی اونها
بوده در جهنم یه دست نیت به خاطر که نیت داشتن به دوار نسته، یعنی همون خواهی که توی دنیا قصد داشتن اونها بارد بوده بود،
یعنی هیچ وقت اون از قصدش مرتدع نشد به نفسه. اگر او گناه بعدی رو نکرد چون عجل مهلتش نداد، او تمام هم و غم و سرمایه گذاری و فکر و ذکرش این بود، ولی خب چرا گناه بعدی رو نکرد؟ چون عجل مهلتش نداد. گناه بعدیش هم همینه، گناه بعدیش هم همینه، یعنی لولا این مرگ او همینطور میخواسته گناه کنه و تلاش میکرده. الان قصدش اینه به کسی بگی تو اگر هزار من از شما سوال میکنم، اگه خدا به شما هزار سال عمر بده قصدتون اینه که چیکار کنی؟ طاعت خدا کنی، غیر از اینه؟ اگه خدا هزار سال به ما عمر بده قرارمون همینه که بندگی خدا بکنیم. به کسی بگن اگه هزار سال عمر داشته باشی جوان باشی چیکار میکنی؟ میگه همین کارا رو میکنم، اصلا تصمیمم اینه که همین کارا رو بکنم، نمیتونم نکنم، مثلا من دنبال اقدام دیگه. آره اقدام تنها مانعش مرگ بود، لولا الموت، لولا این که مرگ سراغش اومد، یه همه این گناهان رو میخواست انجام بده. خب حالا این کمرای آیه صد قابل تعمل، ولی این رو اجازه بدید تا ولی در ذکرتون باشه، همیشه حمل دو گروه روایت متعارض بر متیقنها، ایشون میگه نه این جمع عرفی نیست، میگه بگید این متیقنش، او هم متیقنش، پس مشکل حل شد، ایشون میگه این درست است. ولی در ذکرتون باشه، بحث من اینه که چجوری آیه صد میگه جمع آیه خویی جمع انقلاب نسبتیه. سوالتون چه؟
در همه جمع روایات همینه. اللهم صل علی محمد.